سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد جل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره نساء هستیم و آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. در فرازهایی از این آیه گفتگو شد تا رسیدیم به این فراز که خلق منها زوجها، و در جلسه گذشته بحث این که زوجیت در قرآن کریم به چه معانی به کار برده می شود و اینجا مقصودش از خلق منها زوجها چیست، به نحو اختصاری که البته یک جلسه کفایت می کرد گذشت. دنبال این بحث می فرماید و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. این که خلق اول رو به عنوان نفس واحده، بعد خلق زوجیت را، و بعد بث منهما رجالا کثیرا و نساء فرزندان رو که ذکر می کند، که تو این سوره جزو اهداف و اغراض سوره است که بحث خانواده و احکام خانواده و مسائل مرتبط با خانواده از مسائل مهم این سوره است، و لذا در تلیعه سوره که آیه اول هست همه این مسائل رو درش اشباع کرده. بس منهما رجالا کثیرا و نساء، این بسه که پراکنده کردن و نسلی است که از ذریه منهما اون هم، یعنی نه من الذکر و الانثی که انا خلقناکم من ذکر و انثی به نحو اطلاق نیست، بلکه منهما یعنی دو نفره بالخصوص که این نسل. ممکنه کسی بگوید که از این دو نفر رجال و نساء کثیر رو پخش کرد، اما دلیل ندارد که همه نسل از اینها باشد، همه افراد انسانی از اینها باشند. جواب این در جلسه گذشته گذشت که دیگه تکرار نکنیم. اما این که می فرماید بس منهما رجالا کثیرا و نساء، خود این بحث فرزندآوری در قرآن کریم که اینجا فقط یک اشاره به اون رو بیان کرده که گاهی در لسان قرآن به بیان اخباری میاد که مثلا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، که نساؤکم حرث لکم، این به ظاهر به معنای چی آمده؟ اخبار آمده، اما هیچ عبا ندارد از این که این حرث بودن زنان که کشزار بودن است و کشاورز بودن مردان که دانه افشانی است، این به معنای انشا هم باشد. یعنی این از به اصطلاح ظاهر اخبار است، ولیکن حقیقت در کنار اخبار انشا هم هست که مقصود است که باید مردان و زنان خودشون رو تو این رتبه قرار بدن. و این بحث البته بسیار عالی دارد که این کشزار بودن به چه معنا می شود و کشاورز بودن به چه معنا می شود. این معنا بسیار بسیار معنای دقیقی در ذیل آیه است که یه مقام عظیمی برای مردان و زنان در اون آیه شریفه بیان می کند. انشالله اگر فرصتی در جا وقتش بود اون رو عرض خواهیم کرد. اما اینجا بس منهما رجالا کثیرا و نساء، مبدئیت این پدر و مادر رو برای نسل و اشاره به نسل، اون هم نسل رو به معنای رجال و نساء آوردن، نه ذکر و انثی آوردن، که ذکر و انثی آوردن عمدتا عامتر است از رجال و نساء. رجال و نساء توی حالت بلوغی رو شامل می شود کمالی رو شامل می شود که شاید اشاره به بعضی از مفسرین فرمودند اشاره به تکلیفی است که در اینجاست، که یعنی اساس این نسل و پراکنده شدن و تأثیر و کثرت نسل به لحاظ اون تکلیفی است که بعد میاد. لذا به جای ذکر و انثی چی آورده؟ رجال و نساء که مکلفند در حالت بلوغ هستند، که اشاره به این هم باشد. نکته بعدی این است که جریان فرزند در قرآن کریم یکی از مباحث بسیار زیبایی است که دسته ای از آیات وارد شده که اون بیانی که نسبت به آیه آمده این است که شما اونچه که پیش فرستادید، اونچه که پیش فرستادید، پیش فرستاده ها رو فرزند می دانند، منتها فرزند صالح می دانند، که حالا در خلاصه المیزان به نحوی وارد شده و در بعضی از کتاب های دیگر مثل مثلا کتاب تسنیم، تفسیر تسنیم هم تفصیل بیشتری آورده. دوستان میتونن در حقیقت اونجا رجوع بکنن که میفرماید که اگر ما نگاهمون به این باشد که نسبت به اونچه که پیش میفرستیم فرزند رو با این نگاه ببینن، اون موقع خود فرزندآوری یکی از اهداف خلقت میشود. یعنی اهداف ازدواج و این بس من هما رجالن کثیرن و نساء به عنوان یک هدف ذکر می شود. اگر به عنوان یک هدف ذکر بشود، اون موقع مرحوم علامه در المیزان اساس ازدواج رو برای بقای نو می بیند و چون بقای نو بر اساس فرزند محقق می شود، این رو به عنوان ازدواج رو و این به اصطلاح شدت شهوت رو که در مرد و زن و ابزار در حقیقت شهوت رو که در مرد و زن قرار داده، تمام اینها رو برای بقای نو میبیند که اون بقای نو هم فقط یه بقای نوعی نیست، بلکه چی هستش؟ کمال انسانی در این بقای نوعشه. لذا فرزندآوری و تربیت فرزند صالح جزو اهداف اصلی انسان محسوب می شود. این خیلی سیر رو بخزی با می کند. اون موقع هر فرزندی هم تجلی صفاتی از و اسمایی از اسما و صفات حضرت حق می شود که تکرار پذیر نیست. زیباییش هم این است، یک کسی می بینی 3 تا 4 تا 5 تا فرزند داره، اما هیچ کدوم از فرزندانش خصوصیات خلقیشون گاهی یکسان نیستش. او وقت ارتباط پدر و مادر هم با هر کدوم از این فرزندها باید مدبرانه و حکیمانه و به نحوی باشد، که این مدبرانه و حکیمانه با هر کدام به نحوی تجلی پیدا کردن انسان رو به کمالش میرساند، که تو این صفت هم با این فرزندش یک ظهور ویژه‌ای داشته باشد. یعنی هر فرزندان باعث کمال چی میشن؟ پدر و مادر میشن. غیر از اون که خود فرزند یک کمالی است برای پدر و مادر، غیر از اون که خود اون ما قدمت لقدن هست که پیش فرستاده های انسان هست، غیر از او خود ارتباط پدر و مادر با فرزند و تربیت و همراهی با اونها باعث کمال پدر و مادر می شود، چون هر کدام اقتضایی دارن و هر اقتضایی یک نوع تجلی از پدر و مادر رو می طلبد و این تجلیات باعث می شود پدر و مادر تو خصوصیات مختلفی به کمال برسن. و لذا اون کسانی که فرزند کمتری دارند یا فرزندگاهی ندارند، این خودش این راه کمال براشون چی شده؟ برایشون محدودیت ایجاد کرده. حالا اگر اختیاری باشد این محرومیت ایجاد می کند، اگر اختیاری نباشد محدودیت هست اما محرومیت نیست، که اگر تقاضاش در وجودشون باشد اما تحقق پیدا نکرده باشد، اون تقاضا و طلب جبرانش رو به دنبال دارد. دقت کردید که اینا متفاوته، کسی که اختیاراً فرزند نمیاره با کسی که چی هستش؟ نمیشه، محدودیتی ایجاد شده و بالاخره برای اینها جور نشده، هر جوری که بوده تقاضا داشته، حالا یا ازدواج براش جور نشدش یا ازدواج صورت گرفته اما اون فرزندآوری محقق نشده براشون با اینکه طلب داشتن، این محدودیت هست اما محرومیت نیست، بلکه تقاضای این مسئله راه جبران رو باز میگذاره. اما از اونجایی که کسی امکانش باشد ولی خودش محدودیت اختیاری ایجاد کند، این محرومیت ایجاد می شود. اینم خلاصه یکی از مسئله هایی که اینجا بس من هما رجالن کثیرن و نساء، خدای سبحان کثرت نسل رو در اینجا از آدم و حوا به عنوان یک ارزش تلقی می کند که بس من هما، در کنار زوجیت که یک ارزش است، در کنار خلق آدم و حوا که یک ارزش است، در کنار تقوا، در کنار ربوبیت و خالقیت، اینا رو توی آیه آورده که همین اینها رو به عنوان یک ارزش هم داره بیان میکند، نه فقط یه گزاره بیانی باشد بلکه یه گزاره ارزشی داره بیان میشود در اینجا، که این آیه شریفه با این نگاه چقدر مسائل رو کنار هم که میاره، هر کدومش چقدر چی میشه؟ ارزشمند میشه. که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، این ارزش محض است که خالقیت و ربوبیت رو داره بیان میکند. اونم خلقکم من نفس واحده، که یک پدر رو داره بیان میکند، و خلق منها زوجها، با نگاه ارزشی پدر و مادر رو داره بیان میکند. این فقط یک دو نفر ذکر شدن نیست، بلکه به عنوان چی داره ذکر میکند؟ پدر و مادر و زوجیت رو، که اینا همه به عنوان چی ذکر میشود؟ یک نگاه ارزشی. و بعد بس منهما رجالن کثیرن و نساء، نسل کثیری که از اینها صورت گرفته رو هم به عنوان یک ارزش ذکر میکند. بلا فاصله به دنبالش هم و تقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که این هم به عنوان ارزش بالا، دنبال اون ارزش ها ارزش دیگره. لذا اون سه قسمتی که به عنوان خلق آدم، خلق زوجش به عنوان حوا و پدر و مادر بودن اینها و خلق کثیر از اینها بین دو تقوا ذکر شده، درسته که این دو تقوا ارزش است، میخواد نشون بده که اون وسط هم چی هستش؟ یه نظام ارزشی است، فقط یک نظام توصیفی نیست، بلکه یک نظام ارزشی است که بیان شده. با این نگاه مسئله خیلی دقیق تر میشه، که هم این یک نموداری برای کل فصل سوره است، هم در حقیقت به یک نگاه ارزشی به این مسئله نگاه شده. اون موقع اون بحث ما قدمت لقدن که تفسیر شده به فرزندان، که در حقیقت اون تعبیری که پیش فرستاده ها رو به عنوان فرزندان تلقی کردن، حالا چه فرزندانی که زودتر از پدر و مادر از دنیا برن، چه فرزندانی که بعد از پدر و مادر از دنیا برن، اما این تو دوران حیاتش زحمتش رو کشید، هم تولد اینها، تربیت اینها، این تولد و تربیت مقدمت لقدنه، که این مقدمت لقدن برای فردای خودش پیش فرستاده محقق شده، هرچند فرزند بعد از پدر و مادر از دنیا برود. خب روایات ما که معلومه که تو هر کدام اگر وظیفه‌شون رو درست انجام بدن نتیجه مطابق وظیفه دارن. لذا دارد که خانم‌ها، خدای سبحان در روایت هم دارد، شاید تو همین المیزان هم باشد، که 10 برابر مردان خدا به زنان قدرت مقاومت و صبر داده و تحمل شدائد داده، و وقتی که اون باردار میشن 10 برابر اضافه میکند. یعنی دوباره این، خب این خود این یک به اصطلاح رشد برای زن هست یا نیست؟ این تحمل، قدرت تحمل، معلوم میشه که بارداری خیلی سنگینه که اون تحمل سابق کفایت براش نمیکرده، با اینکه اونجا هم شدید بوده، از مردان تحمل دردشون و صبرشون عظیمتره. اینم خودش یه بحث حکمت عظیمی دارد. اما وقتی که این بارداری صورت میگیرد، میفرماید این به اصطلاح 10 برابر اضافه میشود، یا یک مثلا دوباره مقابل این 10 تا اضافه می شود بهش. این نشون میده که اجر مطابق چی هستش؟ اجر مطابق اون تحملی است که صورت میگیره. بله اگر مرد هم در این هین در این در حقیقت ضمن بارداری میگفت خلاصه بعضی از اقوام بالاخره زن زایمان دارد بعدش مرسوم مرد میخوابه تو بستر 15 روز، حالا با همین زنی که زایده خدمتم بهش بکنه، این بالاخره سنتشونه. حالا این دیگه معلومه که دیگه خیلی ما میشنویم خندمون میگیره، اما داره که تو سنتشون هست. یا خلاصه زن زایش دارد و زایمان دارد، به مرد مرخصی میدن بعدن که مرد باید خلاصه، حالا ممکنه بگی این مرد میخواد بشینه خونه بچه رو نگه داره، ولی در این حال ببینید اون معلوم میشه اولا و به ذات اون تحمل ها به کی برمیگردد؟ اجر مطابق اونه. بله برای مرد هم تو کارهای دیگش این به اصطلاح راه جبران شده است، اما تو هر جایی این هم اجر داشته باشم؟ یعنی میگی زن خلاصه دوران حمل رو طی میکند، مرد هم همون اجر رو ببرد. خب اون تحمل رو مرد نمیکنه الان، اون سختی رو تحمل نمیکند. تو روایت هم داشتیم که امام سجاد علیه السلام حقوق رو که میشمرد، اگر یادتون باشه حق عمر رو و مادر رو ویژه، که اون جوری که تو رو حمل کرد، اون جوری که تو رو تحمل کرد. بله مرد هم اگر رعایت بکند در این هین، در این دوران رعایت ویژه بکند، یعنی همون مردی که همیشه رعایت میکرد تو این دوره چکار بکند؟ رعایت ویژه داشته باشد. اون هم ممکنه به همین نسبت رعایتی که میکند اجر ببرد، چون دورانی است که مورد نظر خدای سبحان است. دورانی است که هر چقدر رعایت بشود زن در این دوران، چه از جانب خودش چه از جانب اطرافیانش، اون حمل سلامتش و اون سلامت روحی و روانی و جسمیش قطعا بالاتر است، حتما اجر بالاتری هم دارن. تا وقتی که مرد بخواد مثل سابق فقط رفتار بکند، به همون نسبت که انسان زحمت میکشد اجر میبرد. اما این که دوران بارداری یه زحمت ویژه و یه کار ویژه برای زن است، غیر قابل کتمان است که برای زن برای مثلا مرد و زن این نظیر ندارد، نظیر ندارد. ولذا خدا هم وعده های در حقیقت ویژه‌ای رو برای این دوران، که مثل که دورانی که از مادر زاده می شود همه در حقیقت به فطرت اولیش برمی گردد و اون مسائلی که ذکر شده. اما برای مرد هم راه تو این دوران ابتلا باز هست که اون هم بتونه بهره‌مندی بیشتری داشته باشد، که هر چقدر این فرزند سالمتر و صالحتر به دنیا بیاد از جهت روحی روانی و جسمی، حتما مردم شریک هست. خب این بحثی که در اینجا داشتیم مرحوم علامه، تا اگر بخوایم تطبیقش رو بکنیم، میفرماید که و اما قولو، تا اینجا خوندیم و بس من هما، تا اینجا خوندیم، بله کسی یادش هست تا کجا خوندیم؟ بله و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، البسه هو تفریق و بالاساره. این پاشیدن و کسرت رو میگن بساب بس، که اشکو بسی و حزنی الالله، که اونجا یعقوب سلام الله علیه وقتی که در فراق یوسف و بعد هم بنیامین شدت پیدا کرد، اونجا میگه اشکو بسی و حزنی الالله، که میگن اون پراکنده کردن این حزن رو انقدر شدید می شود که خود بس بر حزن هم که متعلقش هم هست اطلاق شده، که بسی یعنی غمی و حزنی الالله، اب نداره. اما اصل بس چی هستش؟ پراکنده کردن و پاشیدن و کسرتی است که از او ایجاد می شود. البسه و تفریق، اون جدا شدن و کسرت، بالاساره اونم به پاشیدن، با پاشیدن و نحوه ها، که در حقیقت نست کنه اینجور متکسر بشود از آدم و حوا، که بس من هما رجالا کثیرا و نساء و فقال تعالی فکانت هباء منبسا. کوها وقتی که در قیامت اونجور در حقیقت مندک میشن، هباء منبس میشن، مثل قباری که پخش میشود. وقتی دیدید یه انفجاری صورت میگیره، یه دفعه ساختمانی که قبار میشه، این هباء منبساست، پخش شدن است، اونم با تفریق و اساره. و منه بس الغمه و لذالک ربما یطلق البس و یراد به الغم. اصلا از خود بس مقصود چی میشه؟ غم اراده میشود، لانه مبسوسون یبسه الانسان به طبعه، که انسان اون رو میخواد غم رو یه جا واگو کنه، بیان کنه، یه جایی بگه، تو دلش انگار چی میشه؟ سنگین میشه، میخواد یه جایی پیدا کنه، یه دفعه خودش رو خالی بکند. اینم از همون قال تعالی قال انما اشکو بسی و حزنی الی الله ای غمی و حزنی. بعد از این ایشون میفرماید ظاهر الآیه ان النسل الموجود من الانسان، این یکی از اون مباحث اختلافی است که مبانی مختلفی رو میطلبد و روایات مختلفی وارد شده است که ایشون اینجا الان اشارهشو میکند، تفصیلش رو انشالله تو یکی از همین به اصطلاح مباحثی که بر این متفرع کرده بیان میکند که ان النسل الموجود من الانسان از ظاهر آیه استفاده میشود که چی؟ دنبالش که و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، منهما یعنی من غیرهما ندارد، منهما و من غیرهما یعنی از چی؟ منهما. پس باید نسل از همین دو باشد. این که نسل از این دو باشد او وقت یک اشکالی رو ایجاد میکند که اون اشکال چی هستش؟ ازدواج فرزندان آدم به چه صورتی بوده؟ آیا غیر از به اصطلاح خود فرزندان آدم کس دیگری در کار بود در این ازدواج تا نسل صورت بگیرد؟ اگر حرمت ازدواج بین برادر و خواهر مطرح باشد، آیا این حرمت فطری است به معنای این که امکان نداره جای استثناء شده باشد و استثناء معنا ندارد، یا این که طبق بعضی روایات این به اصطلاح حرمت در ابتدا نبوده و در نسل‌های بعدی و به اصطلاح شریعت‌های بعدی ایجاد شده؟ حالا همه اینا رو انشاءالله بحثش رو داریم، روایاتش هم تو هر دو مسئله، گاهی تخطئه اون ورس به شدت، گاهی تخطئه این ورس به شدت، باید روایاتش رو دید. نظر مرحوم علامه طباطبایی به اختصار اینجا ذکر میشه، اما تفصیلش رو تو عنوانی که چند صفحه بعد بیان میکنن ذکر میکنن. ان النسل الموجود من الانسان ينتهي الى آدم و زوجته من غیر ان يشاركهما فيه غيرهما، غیر از اینها دخیل نیستن. لذا اون روایاتی که میفرماید که برای اینها حوری یا پریانی یا در حقیقت از نسل سابق، از نسل انسانهای سابق کسی باقی مانده بود، یا اینکه نه از جن، یا اینکه نه از مثلا حوریان، یا از اینا که ذکر شده، ایشون اینها رو قبول نمی کند. روایات هم داریم تو مسئله، روایاتش هم ایشون دیده، ذکرم می کند. اما می فرماید صریح آیه از ظاهر اولیه آیه که می فرماید که و خلق منها زوجها و بس منهما، از این نفس واحده و این زوج به اصطلاح چی شده؟ بس منهما رجالا کثیرا و نساء، غیر نیامده که منهما و من غیرهما. لذا نسل اختصاص دارد، کثرت نسل و ادامه نسل به خود اینها. اما این یک مقدار از کلام، تمام نشده که بعد بگیم که داریم با همین مقدار عبور میکنیم پس نظرات دیگه چی میشه. نه، این بحث مفصلی در دو سه صفحه بعدن منعقد میکرده ایشون و بیان میکنیم انشاءالله. و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و لم یقل منهما و من غیرهما و یتفرع علیه امرا. اگر این بخواد صدق بکند این ظاهر، دو مسئله باید از اینجا حتما استفاده شده باشد و دو اصل رو پذیرفته باشیم. احدهما ان المراد به قوله رجالا کثیرا و نساء افراد البشره من ذریتهما بلا واسطه او مع الواسطه مع واسطه فكانه قيل و بس و بسكم منهما ايها الناس، نه فقط افراد بلا واسطه و بی واسطه رو، بلکه نسل بعد نسل بعد نسل هم چی شده؟ بس منهما رجالا كثيرا و نساء صد میکنه. چون روایات دارد که آدم سلام الله علیه خودش با حوا چون حدودا نزدیک 700 تا 1000 سال برای عمر حضرت آدم و حوا ذکر شده و دارد که اینها به اصطلاح فرزندان متعددی به دنیا آوردن و شاید روایات هم بر این مسئله هستش که تو هر نسلی هم که فرزند به دنیا می آمد دوقلو بودن، یعنی این دوقلو بودن هم در اوایل نسل تقریبا چی بوده؟
بسلا جزء اون بسلا شرایط اولیه بوده که دوقلو زایده می شده. اون وقت همین بسمن هما رجالن کثیرن و نساء با این عمری که بوده و زایمان های دوقلوی که بوده، بعضی ممکنه بگن بسمن هما رجالن کثیرن و نساء یعنی چی؟ یعنی نسل بیواسطه، یعنی فرزندان خود آدم و حوا سلام الله علیها فقط. اما با توجه به اینکه این صدر آیه ناظر به جریان نوعی هست، چه در خلق منها زوجها و نفس واحده که بیان کرد و اصلا بیان اتقوا الله الذی والارحام که همه اینها رو داره بیان میکند که همش حقایق نوعی است، این بسمن هما رجالا کثیرا و نساء هم چی هستش؟ هم نسل بیواسطه رو شامل میشود، هم نسل باواسطه رو. تو نسل باواسطه این اشکال کمتر است که وقتی اینها بالاخره نسل کثیر شد و این همه پراکنده شد، بالاخره الان همه ما نسل کثیر با واسطه هستیم، ولی ازدواج مانعی ندارد، ازدواج با هم مانعی ندارد چون با واسطه هستن. اما تو بی واسطه ازدواج برادران و خواهران با هم دیگه چی پیدا میکند؟ یک مسئله جدی پیدا میشه و لذا سوال بوده و روایات متعددی وارد شده. و ثانیه ما ان الازدواج فی طبقه الاولا بعد آدم و زوجته اعنی فی اولاده ما بلا واسطه، این محل بحث است که چه جوری محقق شده. ایشون میفرماید انما وقع بین الاخوه والاخوات، این بین برادران و خواهران واقع شده چون در اونجا شریعتی نبوده هنوز و امکانی غیر از این نبوده، و اگر این به اصطلاح شخص دیگری داخل شده باشد، افراد دیگری وارد شده باشند برای این ازدواج، نسل از انسان و غیر انسان شکل می گرفت. و این که نسل از انسان و غیر انسان شکل بگیره محظورات خودشو داره، لذا به لحاظ اون محظورات ایشون نمیپذیره. بس تمام شده نیست، جای اعتراض و باقی بگذارید، یعنی تمام شده نیست. بس بل جانا عرض کردم که اونو قبلش بیان کردیم که آیا نسل از افراد دیگری هم هست؟ نسل اینها فقط اینجوریه؟ آیا نسل اینها فقط اینجوریه؟ آیا انسانهای دیگری، موجوه دیگری هم هستن؟ این بسم من هما رجالن کثیرن و نساء، بسم من هما رجالن کثیرن و نساء، ولی کن بس از دیگران هم چیزهای دیگری، یعنی همه اینها رو احتمالاتش رو به عنوان احتمال اول بحث عرض کردیم. اما در این حال ایشون استفادهش این است که این نسلی که الان موجوده همه این نسل از آدم و حواس، و غیر از این که همه این نسل از آدم و حواس، این به اصطلاح طبقه اول ازدواج بین خواهران و برادران صورت گرفته، نه اغیار، چون گفته بس من هما. ظاهر آیه اینو نشون میداد، بدون اینکه هنوز ما به روایات رجوع کنیم، بدون اینکه بخوایم چیز دیگر رو ببینیم، میگه بس من هما، نه من هما و من غیر هما. حالا عرض میکنم جای بحث بازه دیگه، نبستیم دیگه، حالا جای بحث بازه که ایشون عنوان میده بعد به این و دو سه صفحه ان النسل الحاضر ینتهی الى آدم و زوجته، بعد اونجا دو صفحه و نیم تقریبا این بحث رو بیشتر باز میکنن. خب بعد میفرماید که از الذکور انما وقع بین الاخوه والاخوات ازدواج البنین بالبنات. تو روایات هم که آمده، اون روایت امام سجاد علیه السلام که معروف است، روایت دیگه اصل بحث رو دارن، اما اون ازدواج از امام سجاد علیه السلام روایت آمده. در اون روایت معروف این است که دو غلو که زایده می شدن، یک پسر بود و یک دختر. اون موقع برای رعایت این که کمترین مثلا نزدیک شدن ها به هم باشد، هر قل این با قل دیگری ازدواج کرد. یعنی اینم میخوام بگم که تو اون بحثی که میشه، یعنی قلی که با خلاصه قابیل به دنیا آمده بود با خلاصه حابیل ازدواج کرد، و قلی که با حابیل به دنیا آمده بود با قابیل ازدواج قرار بود بکند. بله. خب بعد میفرماید که از الذکور والاناث کانا منحصرین فیهم یومئذین، غیر از اینها ذکور و اناث دیگری، نسل دیگری در کار نبوده است. ولا زیر فیه، او وقت اگر این رو بگید حکم تشریعیشو میگه چی میگید؟ ولا زیر فیه فانه حکم تشریعی راجع الی الله سبحانه، این حکمی است که به خدا برمیگردد و خدای سبحان اون موقع هنوز حکمی جعل نکرده بود. بعضی اعتراض میکنن که این حکم فطریست، اشمعزاز این در حقیقت فطریست و چون اشمعزازش و نفرتش فطریست، این در حقیقت امکان این مسئله اگر بوده باشد اون وقت بعد مجوز بعضی از حرفای مجوس میشود که بعدن زدند و این. حالا اینا رو بحث میکنیم انشاءالله. الان همه رو دارم خودم میگم که شما در مقام بالاخره یک دفعه بلند شدن و ناراحت شدن و بالاخره بگید داره میگذره تمام میشه و این بحث خلاصه اینجا غیرت دینیتون، حالا صبر کنید انشاءالله دو جاش بله. فانه حکم تشریع راجع الی الله سبحانه فله ان یبیحه یوما و یحرمه اخرى. یه روز ممکنه بگه این نباشد چون امکانش نیست، چون غیر از اینها کس دیگری نیست، ممکنه بگه امروز اباحه است و یحرمه آخر که در زمان دیگری. خب فقال تعالی و الله یحکم لا معقبه لحکمه، خدا حاکم به حکم کننده است، کسی دیگری بر او حکمی رو تحمیل نمی کند و نمی تواند. قال و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولی و الاخره و له الحکم. حکم اختصاص به او دارد و الیه ترجعون. اینجور نیست که کسی دیگری در حکم دخیل باشد، هیچ تحمیلی نه به نحوه در حقیقت زور دیگری و نه به نحوه در حقیقت بیان، هیچ چیزی بر او تحمیل نمی شود. خب این تا اینجای بیان. پس یه نکته در رابطه با فرزندآوری گفتیم که دلمون میخواست یه بحث و مفصل تر بگیم، ولی خب به لحاظی که دیدم داره آیه طول میکشه ازش عبور کردیم و الا یه بحث‌های دقیق عالی تو بحث فرزندآوری بود که عبور کردیم. و نکته بعدی راجع به این که نسل از آدم و حواس و لذا اگر میگه بسمن هما، این بسمن هما یعنی از این دو نفر نسل کثرت پیدا کرد و اگر بخواد نسل با واسطه و بی واسطه از این دو نفر باشد، باید ازدواج در ابتدا چی شده باشد؟ بین خود اینها محقق شده باشد تا غیری داخل نشده باشند، که ایشالله جای گفتگوی بس باقی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمایید.
از این چجوری اون نتیجه اول به دست میاد؟ فر اول چجوری از این به دست میاد؟
فر اول کدوم یعنی؟
فر اول اون که همه مردم از آدم و حوا بودن، نه اینکه رجال و نسائی از آدم و حوا.
عرض کردم دیروز جلسه گذشته اینو عرض کردیم که اینجا که یا ایها الناس کیان؟
خب این فرع از یا ایها الناس نه متفرع، بر این که چون ظاهر
عرض کردم که یا ایها الناس خطابه، تکلیف خطاب، انبیا برای کی اومدن؟ برای همین نه. شیطان برای کی اومده؟ برای همین نه. ندارد شیطان بر نسل دیگری، لذا دارد که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یعنی در حقیقت همه اون فتنشان، یا اخرج ابویکم، ابویکم یعنی پدر و مادر همه نسل رو داره میگه. یعنی اگر اونجوری بود باید میگفتیم یه انبیایی میامدن برای نسل آدم، یه انبیایی هم باشن الان برای نسل غیر آدم، در حالی که همچین چیزی نیست. یا باید بگیم انسانهای دیگری اصلا مکلف نیستن.
نه هیچ کم از این احتمال اینه که چون به قول شما هزار سال عمر کرده از آدم، رجالن کثیرن و نساءن از حضرت آدم به دنیا آمدن، ولی کن در نسل بعدی با ازدواج ملک و انسان مثلا این نسل دام پیدا کرد.
خب اگر پس بنی آدم حساب نمیشه؟
نه خب میگه یه تفر را
نه بنی آدم.
آیه که بنی آدم
نه تو آیات زمیمه داریم دیگه، آیات بعدی که بنی آدم هستن.
آیات دیگه این رو میگن چون ظاهر نه که از ظاهر
نه دیگه از همین آیه به زمیمه آیات دیگه، چون تفسیر قرآن دیگه. بعد اگر جریان عیسی علیه السلام هم که آقای صالحی فرمودن کسی مطرح کند، در اونجا اون نظام روحی غیر از نظام به اصطلاح بشریه، غیر از نظام ظاهریه، اون نظام ظاهری نیست. اون در مورد هر کسی هم که داره نطفه بسته میشه، اونجا نظام عالی و نظام روحی در کار برای بسته شدن و رشد و حیات. لذا اون نفخ روح داره چی میشه؟ دائما از اون مرتبه بالا میشه، لذا انحصاری به اونه. اما او در حقیقت نشون میده که ظاهر نبود اما اون هست، یعنی خدای سبحان موکول نیست فعلش به این که حتما چی باشد، حتما نظام ظاهرم در کار باشد، چنانچه در اونجا نظام ظاهر پدری نبود اما نفخ روح چی شد؟ به سر محقق شدش. اینا رو کی آورده؟ اینا وجب علیه بر خداست یا وجب عنه، یعنی عالم رو به جوری خلق کرده که چی هستش؟ اشرا متناقضه این محاله، درسته؟ اشرا متناقضه این محاله دیگه، اشرا متناقضه این محاله و بدیهیه. سلام علیکم، این مربوط به این است که خدای سبحان عالم رو این گونه خلق کرده، متضادان با هم جمع نمیشن در یه جای واحد، این مربوط به خلقته. ما انتظار میکنیم از چی این رو؟ عقل ما این رو از کجا استفاده میکند؟ اگر عالمی نبود اینا رو میتونستیم در بیاریم؟ به عنوان وجب ان، یعنی خودش ایجاد کرده، نه به خودش، برا خودش، وجب ان از او نشأت گرفته، از او واجب شده. ببین ما یه وجب علیه داریم که اشکال که میگیم یه قوانینی بر خدا حاکم است، این وجب علیه، اما میگیم یه قوانینی وجب ان هست، یعنی از او نشأت گرفته، لذا اینا همه از او نشأت گرفته. ابن سینا اینو میگه، یعنی اون که خودش عقل کله، ابن سینا مظهر عقل دیگه، مظهر عقل ابن سینا است، حالا به عنوان عقل استدلالی خود ابن سینا میگه این درسته، اینجوری این وجب ان اگر باشد، وجب ان حل مسئله است و مشکلی ندارد که قوانین بر خدای سبحان هم صدق میکند، اما خودش این رو قرار داده، کسی دیگری بر او حاکم نکرده، وجب علی نیست، وجب انه. ببین عالم رو جوری دیگری خلق میکرد، اگر میخواست متضادان با هم بر محل واحد چیه تعاقبشون محال نباشد، عالم رو چکار میکرد؟ جوری دیگری خلق، از ابتدا، از ابتدا تو نظام، اگر بنا بود که اجتماع نقیزین هم محال نباشد، دقت میکنید محال نبودن اجتماع نقیزین اصلا طور ظهور رو این غیر از این قرار میداد، ولی که ببینید اینا مثل لولای امتناعی است. میگه آدم اگر خدا میخواد خلق کند، خلق با عدم خلق معلومه با هم، خود این وجب تا خلق رو کی کرده؟ اگر خلقی نبود اجتماع نقیزین معنا میداد؟ اگر وجودی نبود اجتماع نقیزین معنا میداد؟ کسی استنباط نمیکرد، کی بود که بخواد استنباط کنه؟ عرض کردن قانون خلقی نباشد که اجتماع نقیزه نیست. اجتماع نقیزه میگه چی؟
نفس
اجتماع نقیزه میگه چی؟
نفس استحاله.
میگم استحاله یعنی چی؟ یعنی اگر وجود، یعنی وجود باشه عدم نیست، عدم باشد وجود نیست، این استحاله یعنی این دیگه، درسته؟ خب این باید وجود باشه، اگر وجود نباشه، اگر وجود نباشه اصلا
قانون که باید باشه دیگه، یعنی قانون که به هم نمیخوره دیگه.
قانون پس از این است که این قانون رو کی به دست آورد؟ قانون رو از کجا آمد؟ قانون مال این است که خلقی محقق شد،
یعنی از
ظهوری، یعنی ظهوری، یعنی ببینید ظهوری که محقق شد نشون میده اگه این ظهور نخواد باشه ممتنعه، بگه ظهور محقق شد، بگه ظهور نباشد این ممتنعه دیگه، اما اگه ظهوری نبود اصلا،
یعنی
سوال به انتفاع موضوع میشه. این لو هم که ما الان داریم میگیم لو امتناعی است، یعنی فرض امتناعی است، لذا خلاصه له الحکم نداریم، له الحکم که دیگری بر او حکمی رو تحمیل بکند از بیرون نداریم.